بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 152 سطر 15. قال و علم ان البعد منهم ملاق للماده و هو الحال في الجزء و یمان و مساویه و منهم مفارق تحل فيه الاجسام و یلاقیها به جملتها و یداخلها به حیث ینطبق على بعد المتمکن. بحث در تعریف مکان داشتیم و گفتیم که برای بیان ماهیت مکان تعریف مختلفی ارائه شده. دو تا شما طرح میکنیم و از اون دو تا یکی رو انتخاب میکنیم. در یک تعریف مکان تعریف شده بود به بعد و در تعریف دیگر تعریف شده بود به سطح. ما هر دو تعریف رو خوندیم و تعریف اول رو که تعریف به بعد بود پذیرفتیم. و برایش دلیلی اقامه کردیم. حالا اشکالی رو که بر این تعریف وارد شده میخوام جواب بدیم، یعنی میخوام از این تعریف دفاع کنیم. اشکال این است که اگر جسمی رو که خودش صاحب بعد است در مکان قرار دهیم و مکان هم بعد باشد، لازمش اینه که بعدی در بعدی واقع شود. این دو بود یا هر دو موجودند یا یکی موجود است و دیگری محدود. صورت دوم که یکی موجود است دیگری محدود به دو صورت تقسیم میشه: یا اون محل موجود است و حال معدوم، یا برعکس محل معدوم است و حال موجود. این سه تا فرض در اینجا پیش میاد. یک فرض اینه که هر دو بود موجود باشد. فرض دوم اینه که بودی که حال است موجود باشه، بودی که محل است معدوم باشد. فرض سوم برعکس اینه: بودی که محل موجود باشه، بودی که حال معدوم باشه. این سه تا فرض هر سه باطلند به بیانی که میگیم. پس این که مکان بودی باشد که بعد جسم را در خودش جا دهد باطل است. اما چرا این سه تا باطل هست؟ اگر هر دو بعد موجود باشند لازم میاد اجتماع بعده و به تعبیر ایشون لازم میاد اتحاد بعده. چه منظور از اتحاد بعده؟ تداخله. و تداخل محاله، پس اتحاد یا اجتماع بودن محاله. توجه کنید وقتی که جسمی در جسمی وارد می شود، اگر اون موردون فیه بزرگتر شود تداخل اتفاق نمی افته. اینو اصطلاحا نمیگن تداخل و اشکالی هم نداره. مثلا هوا تو پنبه وارد میشه، پنبه بزرگتر میشه. پنبه ای که مثلا فشرده شده بود روی هم انبار شده بود، وقتی که زده میشه هوا در خلل و پرازش وارد میشه، این پنبه باد میکنه، بزرگتر از اون مقداری میشه که قبلا بود. این اصطلاحاً تداخل نیست. هوا داخل شده در پنبه، جسمی داخل شده در جسم دیگر، اون جسم مدخولون فی بزرگتر شده. این تداخل نیست، اشکالی نداره. اما اگر جسمی در جسم دیگر وارد شود و اون جسم دیگر بزرگتر نشود، این تداخله. حالا مستشکل میگه وقتی این جسم که صاحب بوده در اون بود وارد میشود که اسمشو مکان میگذارید، آیا اون بعدی که مکانه بزرگتر میشه یا همون اندازه که بوده است؟ جواب اینه که همون اندازه که بوده است بزرگتر نمیشه. مستشکل میگه پس تدخل لازم آمد، چون جسمی در جسمی وارد شد. نمیگه جسمی در جسمی، میگه بعدی در بعدی، بعدی در بعدی داخل شد و این تداخل ابعاده و تداخل ابعاد مثل تداخل اجسام باطله. تعبیرم نمی کنه به تداخل، تعبیر می کنه به اتحاد، اتحاد دو بود باطله. بعد میگه اصلا به طور کلی اتحاد باطله، دو چیز نمیتونه یه چیز میشه، حالا چه دو تا بود باشه چه دو تا چیز دیگه باشه. پس مطلقا اتحاد باطله، اینجا هم چون مصداق ایثار اتحاد باطله. البته بیان دیگری هم داره بر مطلق که بر که رسیدم عرض میکنم، اونو فعلا کارش نداره. این در فرض اول بود که هر دو بود موجود باشن، گفتیم تداخل لازم میاد و محال است. فرض دو و سه که روشن باطله، یه فرض این بود که محل معدوم باشه حال موجود باشه. خب محلی که معدومه چطوری محلی؟ روشنه که این باطله، یعنی موجود حلول کرده در معدوم. مگر معدوم چیزی هست که میتونه محل قرار بگیره؟ این که واضحه باطله. اون طرف دیگه‌اش هم باطله، اون قسم دیگه‌اش هم باطله که حال معدوم باشه. خب حال معدوم چطوری حلول کرده؟ معدوم اصلا چیزی نیست که بخواد حلول کنه. پس این که حال معدوم باشه یا محل معدوم باشه این باطله. هر دو موجود باشن اینم که تداخل شد باطل شد. فرضیه هم نداشتیم اگر بودی در بودی داخل شود یکی از این سه فرض رو خواهد داشت. هر سه فرض باطل است، پس دخول بود در بود باطل است. بنابراین جسم که صاحب بوده در بود داخل نمیشه، یعنی در مکانی که عبارت از بوده داخل نمیشه، در سطح وارد میشه. اگر سطح رو شما مکان بگیرید این اشکال پیش نمیاد، بود و مکان میگیرید. چون سطح نمیگفت که اشکال میشود، نمیگفت جسم این سطح رو اشکال میکنه، جسم با سطح مماس میشد. مماس بودن که تداخل باعث تداخل نمیشه، حلولی نبود که تداخل باشد، فقط تماس بود. تماس دو تا بود با هم دیگه یا تماس یک بود با یک سطح هیچ ایرادی نداره، تداخل ایراد داره. و شما که مکان رو بود میگیرید مبتلا به تداخل بوده میشید، ولی اون کسی که مکان رو سطح میگیره مبتلا به تداخل بوده نمیشه. بنابر قول او لازم میاد بودی با سطحی ملاقات کنه که هیچ اشکالی نداره. این اشکالی تو مستشیر میکنه که در این اشکال توجه کردین سه تا فرض رو مطرح میکنه، هر سه فرض رو باطل میکنه. و چون فرض دیگری در بود بودن مکان تصور نمی شود، نتیجه می گیره پس بود بودن مکان باطله. اگر هر سه فرضش باطله خودش باطله. از کردم فرض دو و سه که می گفت محل معدوم باشد یا حال معدوم باشه بستانش واضحه. اون فرض اول که هر دو موجود باشن، هم بودی که برای جسم هست موجود باشه هم بودی که مکان هست موجود باشه، اینو توضیح دادیم که باطل است چون تداخل لازم میاد، یا به قول این آقا اتحاد لازم میاد و اتحاد همه جا باطل است از جمله اینجا. وقت اتحاد در اینجا مستلزم تداخله. الان توضیح میدیم، فعلا اشکال من از کنم. پس این فرض که هر دو بود موجود باشن با این اشکال دفع شد. یک اشکال دیگه هم مستشکل داره که از چرم وقتی رسیم از میکنم الان وقتی شو از کنم. اشکال دیگه اینه که شما این بودی رو که برای حاوی هست، بود حاوی میشه مکان دیگه، بود محوی که مال خود جسمه، اون بوده هابی میشه مکان. این بوده هابی رو نگاه کنید، اطرافش رو ببینید، میبینید یک بود بیشتر نیست، مسلم یک بود بیشتر نیست. بعد از اینم که شما توش اون جسم میذارید بازم یک بود بیشتر نیست. عقلتون یقین دارد به این که این بود واحد دوتا نیست، که بگید دو تاست متحد شده، اتحاد رو داریم رد میکنیم ما، که هر دو باشن دو هر دو موجود باشن و با هم متحد بشن، اینو داریم رد میکنیم. اولا گفتیم که اتحاد کلا باطله، چه اینجا چه جای دیگر. الان داریم بیان میکنیم که این بعد شخصی این مکان رو که شما به عقلتون عرضه کنید، عقل حکم میکند که یک بعد بیشتر نیست. توش جسم که بذارید باز میگه یک بعد بیشتر نیست، نمیگه تو بعده. شما یه دونه ظرف رو نگاه کنید، توش هم پر آب کنید، خالی باشه گفته میشه یه بعده، پرش هم کنید گفته میشه یه بعده، دوتا نیست. اگر کسی احتمال تعدد بدهد سفسطه کرده. عقل یقین دارد به وحدت، اصلا شک که در وحدت نداره، احتمال تعدد نمیده. حالا اگه کسی بیاد حکم به تعدد کنه، این سفسطه است که بگه مثلا این ظرف دوتا بعد داره، حرف باطلیه، واضح البطلان هست. پس توجه کنید دلیل دوم هم اینه که اگر بخواهید در اینجا دو تا بعد موجود بدانید و با هم متحد بدانید، مبتلا به سفسطه میشید. بیان اولی بود که اتحاد مطلقا باطله، بیان دوم اینه که اینجا مستلزم سفسطه است. با این دو دلیل باطل کرد که هر دو بعد موجود باشند، یکی موجود یکی معدوم را هم که باطل کرد، پس هر سه فرض باطل شد. و چون مکان، چون بعد بودن مکان فرض دیگری غیر از این ستا ندارد، وقتی این ستا باطل شد، بعد بودن مکان هم باطل میشه. حالا که دلیل معلوم شد، این اشکال مستشکل معلوم شد، من به صورت قیاس درش بیارم. اگر مکان بود باشد، این مقدم لازم میاد اجتماع بودین، این تالی، و توضیح دادیم که تالی بیش از اینه، هرچند مرحوم علامه به همین تالی اکتفا میکنه. تالی این است یا لازم میاد اجتماع بودین، یا لازم میاد محل بودن معدوم، یا لازم میاد حال بودن معدوم، و تالی به هر سه قسمش باطل. پس مقدم که مکان بود باشد باطل، این استدلال مستشکل است که اشکالی بر تعریف اول قرار داده شده. این اشکال رو خواجه جواب میده. ما اشکال خوندیم، جواب رو هنوز نگفتیم. عبارت خواجه متکفل جوابه. من فقط چون اشکال رو گفتم، جواب رو نگفتم، عبارت خواجه رو نمیخونم. بعد که جواب توضیح داده میشه، اون وقت عبارت خواجه خونده میشه، چون خواجه اشکال نگفته، فقط جواب داده. صفحه 152 این سطر 15 هم که قرار شد این چند سطری که مربوطه به خواجه هست نخونیم، متن به شرح علامی پردازیم. اقولو لما فرق مصنف از بیان ماهیت مکان، شروع کرد در جواب از شبهه مقدره‌ای که ذکر می شود بر این که مکان بود باشد، یعنی بر تعریف اول اشکالی وارد می شود، خواجه شروع کرد به جواب از اون اشکال. وحیه اون شبهه این است، شبهه رو توضیح می ده. وحیه ان المکان لو کانه و البود، این مقدم، لازم اجتماع و بوده، این این تالی، از کردم تالی اضافه هم داره، لازم اجتماع بودن یا معدوم بودن محل یا معدوم بودن حال، هر سه لازم میه، یکی از سه تا لازم میه. وقت بعد تالی محالن، یعنی بعد تالی به همه قسمش با حال است، نتیجه میگیریم فعل مقدم مثل رو، مقدم هم محاله، یعنی بود بودن مکان محاله. حالا بیان شرطیه، چرا اگر مکان بود باشد لازم میاد اجتماع بودن، اینو میخوام بیان کنیم. بیان شرطی اینه که متمکن، یعنی اون جسمی که میخواد در مکان جا بگیرد، لهو بودم، بو بود دارد، مکانم که شما میگید بوده. پس وقتی که این متمکن در مکان واقع میشود، بودی در بودی وارد میشود. خب فا این بقیا، اگر این دوتا بود باقی بمونن با هم، یعنی هم بود مکان هم بود متمکن با هم باقی بمونن، لازم الاجتماع و الاتحاد، لازم اجتماع دو بود و اتحاد دو بود، که ما ازش تعبیر میکنیم به تداخل. چه چرا لازمه اتحاد و تداخل؟ از لایزی توجه کنید، عرض کردم اگر جسمی در جسمی وارد شود و اون موردون فیه بزرگتر شود، این تداخل و اتحاد نیست. اما اگر موردون فیه بزرگتر نشود، این تداخل و اتحاده. این مستشل برای این که بفهماند تداخل و اتحاد پیش آمده، بیان میکنه که اون جسم موردون فیه، اون بعد موردون فیه بزرگتر نمیشود. از لا یزید و بعد الهاوی عند حلول المحوی. این معلوم شد دلیل برای چیه؟ دلیل برای این که اتحاد لازم میاد، یا به تعبیر دیگه تداخل لازم میاد. تداخل و اتحاد لازم میاد زیرا بعد هاوی که به اسمش رو مکان گذاشتید، این ده حلول محوی، یعنی بعد جسم که اون حال است، این بعد هاوی وقتی محوی حلول میکنه بزرگتر نمیشه. وقتی بزرگتر نشد، اتحاد بعده، یعنی تداخل جسمه لازم میاد. خب گفتیم فعین بقی آمان، اگر این دوتا با در دو باقی بمانند لازم اجتماع و اتحاد، و این ادم احد هما، اگر یکی از این دو بود معدوم بشه، حالا اونی که محله معدوم بشه یا اونی که حاله معدوم بشه، و این ادم احد هما کان المعدومو حالا فی الموجود، یعنی لازم میاد که معدومی حال در موجود باشد، یا بالعکس یعنی معدومی محل موجودی باشد. هر دو باطله و همه محالا، هر دو باطله. خب این قسم دو و سه که معدوم حال باشد یا معدوم محال باشد، گفت همه محالان، هیچ بیانی هم نکرد چون استحالش واضح بود. اما اونجایی که لازم اجتماع و اتحاد، لازم الاجتماع و الاتحاد، اونم محاله. الان میخواد بیان کنه که محال چرا محاله. این دو قسم دو و سه محال بودند، دیگه بیان نکرد چرا محالن، چون واضح المحالیتن، واضح الاستحالن. اما قسم اولم که اجتماع و اتحاد دو بوده، اونم محاله، اونو بیان میکنه. اما بیان و استحالت تالی، این اما بیان و استحالت تالی حتی بر اون بیان شرطی است. بیان شرطی اون بود که گفتیم، و اما بیان استحاله تالی نیست که میگیم. تالی چی بود؟ لازم اجتماع البودین. بعد گفتیم و تالی محالون، حالا میخوام استدلال کنیم بر و تالی محالون. بیان و استحالت تالی فضروری جون، استحاله تالی بدیهیست. چرا بدیهیست؟ به دو جهت، به دو بیان بدیهیست. بیان اول، لما تقدم من امتناع الاتحاد. قبلا گذاشت که اتحاد به طور کلی باطله، چه به اتحاد اینجا باشه چه اتحاد جای دیگه باشه، به طور کلی باطله. یکی از مصادرش هم اینجاست، پس اینجا باطله. این دلیل هم است. اما دلیل دوم، و لأن المعقول من البعد الشخصی انما هو البعد الذي بين طرف الهاوی، اون چه تصور می شود، تعقل می شود از یک بعد شخصی، یعنی بعدی که بخواد در خارج باشه، نه یه بعدی که تصور کنید. یه بعد شخصی خارجی رو وقتی می خواد تعقل کنید، می بینید که بعدی که بین طرف الهاوی است به ذهنتون میاد. هاوی یعنی اونی که جسم توش قرار می گیره، بعد دو طرفش، یعنی این طرف و اون طرف رو ملاحظه میکنید، فاصله بین این اطراف رو بهش میگیم بعد. و این فاصله یکی بیشتر نیست، یعنی یه بعد بیشتر نیست، مسلماً دوتا نیست. حالا اگر عقلی شک کرد، گفت شاید دوتا بعد باشد، این مبتلا به سفسطه شده. چون ولو این جسم رفته توی اون مکان، ولی در واقع یه بود بیشتر نیست، دوتا بود نیست. اگه کسی شک بکنه در واقع دوتا، سفسطه، مبتلا به سفسطه شده. فلو تشکه که العقل فی تعددهی، اگر عقل در تعدد این بود شک بکنه، لازم از سفسطه، و سفسطه باطله. پس حتی این شک باطله، یقینا به عقل باید بگه اینجا بود واحده، نه دوتاست متحد شده، نه دوتاست مجتمع شده، نه دوتاست تداخل شده. این کل اشکال بود که توجه شدید. اشکال به صورت قیاس استثنایی گفته شد، ابتدا ملازمش بیان شد، بعدن بطلان تاریخ بیان شد. بطلان تاریخ هم دو دلیل داشت، در وقت بیان کردن ملازمه ما توضیح دادیم که یا هر دو بود موجودند یا یکی موجوده که معدوم، یعنی سه تا حالت درست کردیم در بیان ملازمه، سه تا حالت درست کردیم. دو تا حالتش یقیناً باطل بود، لذا اصلا تو تالی هم نیوردیمش. یک حالت رو که تو تالی آوردیم با استدلال ابطال کردیم، با دو تا دلیل ابطال کردیم. این کل اشکالی بود که مستشکل بر بعد بودن مکان وارد کرده. اما جوابی که خواجه میده و مرحوم علامه هم تقدیر میکنه اینه، جواب اینه که ما اصلا در جهان خارج دو تا بعد داریم، یه بعدی که همراه ماده است و اون بعد جسمه، یه بعدی هم که همراه ماده نیست و اون خالیه که ما اصطلاحا میگیم عبارت است از مکان. بعدی که خالیه و همراه ماده نیست همون مکانه. پس دو تا بعد در جهان وجود داره، یک بعد همراه ماده، یک بعد خالی از ماده. بعد همراه ماده که همون بعد جسمه با مثل خودش جمع میشه، اتحاد اینجا باطل، همه جا اتحاد بودن باطل نیست، اینجا فقط باطل. با این بیان معلوم شد که خواجه در جواب یکی از شقوق ثلاثه تالی انتخاب کرده و اون شقیست که هر دو بود موجود باشند. اونجا که یکی معدوم یکی موجود قبول نکرد، چه محل معدوم باشد چه حال معدوم باشد هیچ کدام قبول نکرد. اونجا که هر دو موجود باشن قبول کرده، شروع کرده به جواب دادن. داره اینطور میگه، میگه که دو تا بود داریم به طور کلی، حالا کار نداریم به این که جمع میشن یا نمیشن، دو تا بود داریم، یه بود همراه ماده یه بود خالی از ماده. بودی که همراه ماده است اگر با مثل خودش بخواهد جمع شود محصول تداخل لازم میاد. پس جسمی که دارای بوده است با جسم دیگر که دارای بوده، بود واحد پیدا نمی کنه، اون بود خودشو داره، اینم بود خودشو داره. اما یه بودی داریم که خالی از ماده است، اون میتونه با بودی که همراه ماده است جمع بشه و تداخل محال لازم نمیاد. کاسه خالیه، این بود همراه ماده نیست. جداره رو نمیگم، جداره کاسه بودی دارد همراه با ماده، اما اون درون رو میگم، محتوای کاسه رو عرض میکنم، اون بوده اما خالیه، هیچی کش نیست. خب حالا اگر جسم رو شما تو این قرار دادید، اون بوده همراه ماده رو در این بوده خالی قرار دادید، چی اتفاق میفته؟ هیچی، هر دو بوده موجودن و تداخل محالی لازم نمیاد. اگر هر دو بود دارای ماده بودند و شما میخواستید این دوتا رو جمع کنید، تداخل بوده میشد و جایز نبود. اما حالا یک بود خالی از ماده است، یک بود همراه ماده است، این دوتا رو جمع کنید، اشکال پیش نمیاد، اشکال تداخل لازم نمیاد. اون بود خالی با بود پر جمع میشه، بود خالی با بود همراه ماده جمع میشه و ملاقات میکنه و تداخل میکنه و هیچ تداخل اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون اون بعد خالی ماده همراهش نیست. اون مشکل ما سر ماده است، چون ماده همراهش نیست تداخل باطلی لازم نمیاد، تداخل میشه و صحیح. این جوابیست که خواجه میده. حالا متن خواجه رو توجه کنید، ابتدا من بخونم بعد عبارت علامه رو. جواب همینی که عرض کردم، چه متن خواجه باشه چه عبارت علامه باشه. قال بعلم که ان البعده منه، یعنی بعضه، من طبیعی است، بود بعضیاش ملاق للماده است، با ماده ملاقات داره، یعنی بودیست همراه با ماده. و خوبل حال و فی الجسم، این همون بودیست که حال در جسمه، نه اون بودی که جسم حال در اوست. یه بودی هم داریم که جسم حال در اوست که ما بهش میگیم مکان، اون همراه ماده نیست، چنانچه الان خواهیم گفت. اما این بودی که حلول در جسم می کند، این همراه ماده است، همون ماده جسم همراه این بود هست. و هو الحال فی الجسم و یمان او مساویه او، این بعد است که مساوی خودش رو من میکند. مساوی خودش یعنی بعد همراه ماده دیگر. یه بعد دیگری که اونم همراه ماده است مساوی میشه با این. این دوتا با هم اتحاد پیدا میکنند، این دوتا با هم تداخل پیدا میکنند، هم دیگر رو من میکنند. یمان او ما مساویه او، مساویش رو من میکنه، یعنی با ما مساوی جمع میشه. این یک بعد تمام شد. پس یه بعدی است که همراه ماده است و این با بعد دیگری که همراه ماده است جمع نمیشه، بلا تداخل محالی که گفتیم لازم نیست. اما و منه مفارقون، یعنی بعضی از این بعدها هم مفارقه، مفارقه یعنی خالی از ماده است، جدای از ماده است. این تحول و فیل اجسام، این بعد مثل اون بعد قبلی نیست، این بعدی است که تحول و فیل اجسام اجسام در فرو میکنه، یعنی ابعاد همراه ماده در چنین بعد مفارقه از ماده حلول میکنه. و یلاقی ها، ضمیر فاعلی یلاقی برمیگرده به این بعد، ضمیر مؤنث که مفعولیه برمیگرده به اجسام، و یلاقی این بعد اون اجسام رو به جملت الاجسام، یعنی به تمامها، تمام اجسام رو در خودش میآورد و با تمام این جسم ملاقات میکنه. یعنی نه تنها سطح این بعد خالی با سطح اون بعد همراه ماده ملاقات میکند، کل این بعد با کل اون بعد ملاقات میکنه، چون همه اون بعد همراه ماده رو این بعد خالی از ماده در درون خودش میپذیره. پس با کل اون بعدی که همراه ماده است میخواد ملاقات کنه. کلمه به جملت ها معنیش اینه، یعنی نه فقط این بعد خالی با سطح اون بعد پر تماس میگیره و ملاقات میکنه، بلکه این بعد خالی با تمام اون بعد پر ملاقات میکنه. و یا داخلها با هم تداخل میکنن، اما تداخل تداخل محال نیست. یا داخلها یعنی این بعد مداخله دارد با اون بعد اجسام، از اون طرف هم همینطور، اونم مداخله داره با این، مداخله طرفینیه، این با اون تداخل داره، اینم با این تداخل داره، ولی این تداخل تداخل محال نیست. به طوری با هم تداخل میکنند که ینطبق اون بعد خالی که بعد مکانی است، ینطبق علی بعد المتمکن، بر بعد این جسمی که در این مکان جا گرفته منطبق می شود. و یتحد به، اون بعد با این بعد متحد میشه، تداخل میکنه. ولا امتناع، هیچ امتناعی پیش نمیاد. چرا امتناع پیش نمیاد؟ لخلوه عن الماده، چون اون بعدی که مفارقه است خالی از ماده است، چون اون بعدی که مفارقه است و مکان قرار گرفته خالی از ماده است. اگر اون هم ماده می داشت امتناع پیش می آمد، اما چون ماده نداره امتناع پیش نمی آمد. توجه کردید عبارتی چطوری خوندم؟ نخونید ولا امتناع لخلوه عن الماده، لخلوه رو متعلق به امتناع نگیرید، بگید امتناعی برای خلوه این بود از ماده نیست و این بود می تواند خالی از ماده باشد. اگر خالی از ماده باشد هیچ امتناعی لازم نمیاد. اینطوری معنی نکنید براتون. ولا امتناع که گفتید نفس کنید، بگید و یتنه رو به ولا امتناع، یعنی در این اتحاد امتناعی نیست. لام رو لام تعلیل بگیرید. چرا امتناع نیست؟ لخلو بگیرن الماده، چون این بعد مفارق خالی از ماده است. وقتی خالی از ماده شد با اون همراه ماده جمع میشه، به اشکال پیش نمیاد. این متن خاجه بود. عبارت اشاره هم توجه میکنید و تقریر و جواب این است که بعد منقسم میشود به دو قسم. یکی از اون دو قسم بعد مقارن با ماده است که مقارن ماده است و حال فیها، حال در ماده است، و این بود همون بودی که مقارنه با جسمه، یعنی بود خود جسمه، نه بود مکانش. این قسم اول. قسم دوم و ثانی مفارقون، یعنی بودی است که خالی از ماده است، مفارقون در ماده. و هوال حاصل و بین الاجسام المتباعده. اگر جسم ها رو با هم فاصله بدید، متباعد این فاصله دار، جسم های فاصله دار بذارید، ببینید این یه بودی وسط این فاصله ها رو پر کرد، این فاصله ها رو پر کرد، اون که بود خالی که جسم میره تو اون با ابعاد، اون وقت این بودی که فاصله ها رو پر میکنه به وسیله این اجسام اشغال نمیشه، بخشیش به وسیله اجسام اشغال میشه، بخش دیگه همون فاصله ها رو پر میکنه. این یه بود وسیل پرس کنید اجسامی توش بچینید که با هم فاصله داشته باشن. خب این بود وسیل هم جا میشود برای این اجسام، هم فاصله به این اجسام پر میکنه و با همه سازگاره، هیچ تداخل تداخل باطلی هم پیش نمیاد. خب این دو قسم، ول اول یعنی اون بودی که همراه با ماده است، یمان و مساویهو با مساوی خودش را من میکند، نه غیر مساویش را. مساوی یعنی که اون بودی دیگری که همراه ماده است. منظور از مساوی، مساوی به لحاظ اندازه نیست، منظور از مساوی اینه که اینم همراه ماده است، اونم همراه ماده است. وقتی اونی که خالی از ماده است دیگه مساوی نیست. پس اولی که بود همراه ماده است من میکند مساوی خودش را، یعنی بود مقارن للماده ایزن را، ایزن یعنی همونطور که خودش مقارن ماده است، این بود دیگر هم ایزن مقارن ماده باشه. وقت اون اولی این دومی رو من میکنه، یا بفرمایید دومی اولی رو من میکنه، فرق نمیکنه، هر دو هم دیگر من میکنه، با هم نمیسازن دیگه، وقتی نمیسازن هر دو هم دیگر من میکنه. اینجا اگه بخواد تداخل و اتحاد پیش بیاد، تداخل اتحاد باطله، فلای جامعه و هو، یعنی اون بود همراه ماده با مساویت جمع نمیشود، چون اگر جمع شود تداخل است و تداخل محال استحالت تداخل بین بودینی که مقارنین با ماده باشن. دو تا بودی که هر دو مقارنه با مادن اگر بخوان با هم جمع بشن تداخل لازمیت، و این تداخل تداخل محاله. البری بسانی لای استحیل و علی، دومی یعنی بود خالی که همراه ماده نیست، بر این بود محال نیست که مداخله کند با بود مادی، یعنی با بودی که همراه ماده است، یعنی او رو در داخل خودش جا بده. اینا با هم درگیری پیدا نمی کنه، بل یداخله، بلکه اون بعد خالی با این بعد مادی مداخله می کند، یعنی یکی در دیگری تداخل پیدا می کنه، یا هر دو در هم تداخل می کنند، ولی تداخل تداخل محال نیست. البته اصطلاحاً اون مادیه داخل می شود در این خالیه، خالیه رو نمیگیم داخل شد در مادی، این دیگه روشنه. و یطابقه، اون خالی با این مادی مطابقت می کند، و یتحد به، اون خالی با این مادی متحد می شود، و هو اون خالی محل جسمی است که مداخل شده بعد این جسم لهو با اون محل. توجه می کنید عبارت چیز برمانه می کنه؟ المداخل بوده له، جسمی که این صفت دارد مداخل شده بود این جسم، له یعنی با اون محل، و هوه یعنی اون بود خالی محل جسمی است که این جسم بودش مداخل شده له یعنی با این محل. فلا امتناع فی هذه المداخلت و الاتحاد. ببینید مرحوم علامه فستر فلا امتناع متعلق امتناع رو میاره تا بفهمونه که اون لخلوب بهی عن الماده متعلق امتناع نیست، بلکه اون علت لا امتناعه. می فرماد فلا امتناع فی هذه المداخله ولا امتناع فی هذا الاتحاد، در این مداخله و اتحاد امتناعی نیست، زیرا این بودی که اون بود همراه ماده رو در خودش پذیرفته بودیست خالی از ماده که می تواند با بود واجد ماده همراه شود. پس اشکالی که بعضی ها بر بود بودن مکان وارد کردن به این بیانی که گفتیم جواب داده شد و معلوم شد که قول به بود بودن مکان مبتلا به این اشکال نیست. حالا از قالب بعد دو تا مطلبه، یکی با این متن فهمونده میشه، دیگری با متن بعدی فهمونده میشه، و این دو مطلب دو دلیلن بر علیه قول ارسطو که میگفت مکان عبارت هست از اون سطح. مرحوم علامه دو مرتبه اون قول ارسطو رو نقل میکنه، اما چون در جلسه قبل خوندیم خیلی احتیاج به توضیح نمیدیم. دو مرتبه اون حرف ارسطو نقل میشه، بعد برش ایراد وارد میشه، اول ایراد اول، بعدم ایراد دوم. قول ارسطو این بود، عرض میکنم با توجه به توضیحاتی که در جلسه قبل گفته شد دیگه خیلی احتیاج به توضیح نداریم. قول ارسطو این بود که سطحی که برای حاوی موجود است با سطحی که برای محوی موجود است تماس برقرار میکنه. مثلا کاسه آبی رو ملاحظه کنید، کوزه‌ای که توش آب ملاحظه کنید، یا هر چیزی دیگری ملاحظه میکنید، میبینید که این حاوی مثلا کوزه یا اون کاسه سطحی داره، محوی یعنی آب که تو کوزه است یا تو کاسه است اونم سطحی داره. سطح باطنی حاوی با سطح ظاهری محوی تماس پیدا میکنه. اون سطح باطنی حاوی که مماس است با سطح ظاهری محوی، اون سطح مکان محوی است. خود سطح مکانه، نه بود مکان باشه. این قول توجه میکنید بود و مکان قرار نمیده، سطح و مکان قرار میده، منتها سطح با این خصوصیتی که ذکر شد. این قول ارسطو بود که قبلا هم خونده بودیم. ایشون بر این بود، بر این تعریف اشکال میکنه. اشکال اولش اینه که اگر مکان سطح باشد، این مقدم، احکام مربوطه به تضاد میافتند، اینم تالی، و تضاد احکام باطل، اون که همچه مستلزم تضاد احکام باطل، پس مقدمی که مستلزم تضاد احکام باطل، مقدمی بود که مکان سطح باشد. بیان ملازمه چرا اگر مکان سطح باشد احکام تضاد پیدا می کند. حکم می کنیم به ان هذا متحرک، اگر مکان سطح باشد در بعضی جاها، در هینی که، در عینی که حکم کردیم به ان هذا متحرکن، حکم میکنیم به ان هذا ساکن، هم حکم به حرکت میکنیم هم حکم به سکون میکنیم، اجتماع متضاد میشه. یا در جایی که شی ساکنه حکم به متحرک بودنش میکنیم، و هم حکم به حرکت میشه هم حکم به سکون میشه، بازم اجتماع زده میشه. این محضور از اینجا پیش آمده که ما مکان رو سطح گرفتیم. اما توضیح بس، پرنده‌ای رو توجه کنید که توانایی ایستادن درون هوا رو داره. بعضی پرنده اینطورن دیگه، بعضی پرنده بال میزنن عبور میکنن، نمیتونن یه جا بایستن، ولی بعضی هم میبینید مدتی، حالا یه چند دقیقه یا یه خود بیشتر و کمتر، تو هوا میتونه بیسته بدون اینکه بال بزنه و بدون اینکه حرکت کنه. این در واقع ساکنه، این حیوان ساکنه تو هوا. یا سنگی رو توی آب رودخونه میذارید، سنگ ساکنه، آب رودخونه عبور میکنه، اما سنگ ساکنه. در اونجا هم که پرنده روی هوا ایستاده، پرنده ساکنه، هوا داره عبور میکنه، باد میاد دیگه، باد میاد هوا رو جابجا میکنه. خب سطح آب روی سنگ عوض میشه، سنگ حرکت نمی کنه ولی آب داره حرکت میکنه. آب که حرکت میکنه، سطح آب حرکت عوض میشه. یعنی اون سطحی که حاوی این سنگ بود، یه لحظه بعد دیگه اون سطح حاوی نیست، سطح دیگه حاوی شده. همچنین اون سطح از هوا که حاوی این پرنده بود، لحظه بعد اون سطح دیگه حاوی نیست، سطح دیگه حاوی. پس مکان عوض شده. اگر مکان سطح باشه عوض شده، درسته دیگه؟ و عوض شدن مکان یعنی حرکت کردن در مکان. پس این پرنده داره حرکت میکنه، تو مکانش داره عوض میشه، مکانش اون بودش نیست، بودش عوض نمیشه، مکانش به قول شما اون سطحه، اون سطح هم داره عوض میشه. پس وقتی سطح عوض شد مکان عوض میشه، وقتی مکان عوض شد حرکت صورت گرفته، در حالی که همون سنگو ما ساکن فرض کردیم، همون پرنده رو ساکن فرض کردیم، پس اون پرنده در حالی که ساکن متحرک، اون سنگ در حالی که ساکن متحرک. این محدود از کجا پیش آمد؟ از اینکه ما مکان رو سطح گرفتیم، چون سطح داره تغییر میکنه پس مکان تغییر میکنه، پس حرکت اتفاق میفته. اما اگر ما مکان رو بود بگیریم، بود که تغییر نمیکنه، آب هرچی عبور بکنه بکنه، هوا هرچی عبور میکنه بکنه، بودی که این پرنده اشغال کرده، بودی که اون سنگ اشغال کرده، از اول تا آخر هیچ عوض نمیشه. وقتی عوض نشد پس مکان عوض نشده، پس حرکت صورت نگرفته، پرنده ساکن و سنگ هم ساکن. در فرضی که مکان سطح باشه، پرنده ساکن و سنگ ساکن، پرنده و سنگ متحرک به حساب میاد. اجتماع تحرک و سکون یعنی اجتماع زده میشه. به قولشون احکام متضاد میشن، حکم میکنیم به این که این پرنده ساکن است، این یک حکم، دوباره حکم میکنیم به این که متحرک است، ساکن است چون واقعا ساکنه، متحرک است چون مکانش عوض شده. هر دو حکم برش وارد میکنیم، دو حکم متضاد. در سنگ هم دو حکم وارد میکنیم، دو حکم متضاد. این مثال برای اونجایی که شی ساکن است، سطحی که عبارت از مکان است حرکت میکند. وقت گفتیم لازمه که شی ساکن در این ساکن بودن متحرک باشد، و این حکم به تحرک و سکون است که دو حکم متضاد است، تضاد در احکام لازمه. این تا اونجا. حالا یه جا میخوام فرض کنیم که شی حرکت میکنه ولی سطحش ثابته. خورشید رو ملاحظه کنیم. خورشید قدیمی ها می گفتن در فلک قرار دارد و مثل میخی در فلک کوبیده شده که حرکت نمی کنه، خود خورشید حرکت نمی کنه، فلک حرکت می کنه، خورشید هم که مثل میخ در فلک کوبیده شده با حرکت فلک حرکت می کنه. خب خورشید سطحی که احاطه شده، یعنی سطح قسمتی از فلک که احاطه کرده خورشید رو، اون قسمت ثابت می مونه، چون خورشید توی اون قسمت حرکتی نمی کنه، اون قسمت ثابته. یعنی سطحی که احاطه کرده خورشید رو عوض نمیشه، در حالی که خورشید داره جابجا میشه، خورشید داره جابجا میشه ولی اون سطح عوض نمیشه، سطح خورشید ثابته. پس به مناسبت این که سطح ثابته باید گفت مکان خورشید ثابته. اگر مکان خورشید ثابته نتیجه میگیریم پس خود خورشید ساکنه، در حالی که خورشید رو که میشود که متحرکه، لازم میاد که این ساکن متحرکم باشه. عکس اون مثال قبلیست، بازم اجتماع حرکت و اجتماع سکونه، بازم اجتماع دو که متضاد که باطل. پس اگر مکان رو عبارت از سطح بگیریم، تضاد احکام لازم میاید. حالا یا این که شی ساکن است متحرک به حساب میاد، تضاد درست میشه، یا متحرک است ساکن به حساب میاد، بازم تضاد درست میشه. تمام این محذور به خاطر این است که مکان رو سطح ملاحظه کرد. اگر مکان رو بود ملاحظه میکردیم این محذور لازم نمیامد. قالا ولو کان المکان و سطحن لتزادت الاحکام، اگر مکان سطح باشد احکامی که برای بعضی جسم ها مترتب می کنیم متضاد می شن. یعنی به جسم می گیم متحرک کن و بعدم می گیم ساکنون، یا بهش می گیم ساکنون و بعدم می گیم متحرک کن. این تضاد در احکام، یعنی دو حکم متضاد رو برای یک جسم یا برای یک شی مترتب کردنه که باشد. لوکان المکان و سطحن مقدمه، لتضادت الاحکام تالیه، تالی که تضاد احکام باطله، پس مقدمم که مکان که ساعت بودن مکانه باطله. ملازمه هم که اثبات کردیم. اقولو چون بیان کرد مصنف حقیقت مکان را، شروع کرد در ابطال مذهب مخالفینی که قائل به این هستند که مکان سطح باطن جسم حاوی است که مماس است با سطح ظاهر جسم محلی. عرض کردن این منها که در اینجا آمده در عربی میاد، در فارسی ما اضافه میکنیم، من رو معنا نمیکنیم. البته اگه منم معنا کردید اشکالی نداره، ولی اضافه معنا کنید عبارت روانتر معنا شده. لذا دیدید که من اضافه معنا کردم، گفتم قائلین به این که مکان سطح باطن جسم حاوی است که مماس است با سطح ظاهر جسم محلی. مصنف با این کلام قول اینها رو باطل کرد. تقریر بطلان چیست؟ و تقریر بطلان یعنی بیان بطلان این است که مکان اگر سطح باشد، احکامی که ثابت است للجسم الواحد تضاد پیدا می کند. یک جسم ممکنه چندین حکم متضاد پیدا کند، این میشه تضادی بر احکام. فإن الحجری که متوقف است در آب، آب داره عبور میکنه، آب رودخونه است، سنگ رو گذاشتیم توی این آب، خب سنگ یه حرکت نمیکنه ولی آب داره حرکت میکنه و سطوحی که احاطه کردن و تماس داشتن با این سنگ دارن عوض میشن، یعنی به قول شما مکان این سنگ داره عوض میشه در حالی که سنگ در خودش ایستاده. همچنین تیری که واقف است در هوا، اونم در هوا ایستاده، هوا روی بدنش داره جریان پیدا میکنه و قهرن سطح حاوی که بوده داره عوض میشه، یعنی مکان داره عوض میشه در حالی که جسم ایستاده. خب این حجر و این تی مفارقت میکنن سطحن بعد سطحن، سطحی رو بعد سطحی دیگر، یعنی سطوح مختلف بر این جسم وارد میشوند و عبور میکنند در حالی که این دو جسم یعنی حجر و تیر ساکنند در آب و در هوا. ولی ولو کان المکان، اگر مکان همون سطح بود، لازمش این است که این دوتا یعنی حجر و تیر متحرک باشند، زیرا دارن سطح که مکان است عوض می کنند و عوض کردن مکان یعنی حرکت، زیرا حرکت عبارت است از این که جسمی مفارقت کند از مکانی و برود به مکان دیگر. اگر جسمی از مکانی به مکان دیگر مفارقت کرد این میشه حرکت. خب الان در این مثال ما سنگ سطحی رو از دست میده سطحی دیگه میگیره، یعنی داره تو مکان حرکت میکنه، یا پرنده هم همینطور. وقت لازمش اینه که این سنگ رو متحرک ببینیم و اون پرنده رو متحرک ببینیم در حالی که اون دوتا ساکن فرض شدن، پس لازم میاد هم ساکن باشن هم متحرک. این اجتماع دو حکم متضاده، یعنی به قول خاطر لتضاد دقل احکام، احکام و محمول هایی که در این موضوع مترتب میکنیم تضاد دارن، یک محمولمون متحرک کنه یک محمولمون ساکنه که تضاد دارن. این یک مثال بود که در این مثال توجه کردید چیزی که ساکن است متحرک به حساب میاد. در مثال بعدی چیزی که متحرک است اگر مکان رو عبارت از سطح بگیریم ساکن لازم، لازم است که ساکن به حساب بیاد. در مثال قبلی گفتیم چیزی که ساکن است اگر مکان عبارت از سطح باشه متحرک حساب میشه. در اینجا میگیم اگر مکان عبارت از سطح باشه اون چه که متحرک است ساکن به حساب میاد. و مثال هم میزنیم به خورشید. من مثال خورشید عرض کردم، نمیدونم روشن شد یا نه. فلک رو ملاحظه کنید مثل یه توپ، بعد بر روی توپ یه نقطه بذارید، خورشید همون نقطه است، فلک که داره حرکت میکنه اون نقطه که حرکت نمیکنه، نقطه به تبع حرکت، به تبع حرکت توپ داره حرکت میکنه، نه خودش حرکت مستقل داشته باشه. خورشید حرکت مستقل نداره، همون جایی که هست هست، یعنی اون سطحی که احاطش کرده تا آخر همون سطح احاطش کرده، اون از اون حفره بیرون نمیاد، اون تو حفره از فراد تو حفره از فلش قرار داده شده، تو همون حفره هم از اول تا آخر موجوده. پس سطحی که احاطه کرده خورشید رو همواره یک سطحه، عوض نمیشه. پس اگر شما مکان رو عبارت از اون سطح بگیرید، چون مکان عوض نمیشه، باید بگید خورشید سر جای خودش ساکنه، در حالی که خورشید به تبع فلک داره حرکت میکنه، هم ساکن است به خاطر اینکه سطح رو از دست نداده، هم متحرک است به خاطر اینکه به تبع فلک داره حرکت میکنه. پس هم حکم میشه بعد به متحرک بودنش، هم حکم میشه بعد به ساکن بودنش، و این تضاد در احکام. ذاتیه یعنی چی؟ نه سکون که ذاتی خورشید نیست. سکون ذاتی یعنی چی؟ یعنی جزء ذات. منظورشون از ذاتی شاید این باشه که لازم باره. بله اگه لازم بگید داره. بله این سکون لازم ذات خورشیده، و اون حرکت هم یه لازم دیگرشه. به اعتبار این که فلک حرکت لازم فلکه، اگر هم لازم فلک نگیریم میگیم دائم است برای فلک. بعضی گفتن حرکت فلک دائمی است ولی ضروری نیست. خب حالا اینو میگیریم، میگیم دائما حرکت میکنه، دوام حرکت دارد و ضرورت سکون، اینطور شما میفرمایید، ضرورت سکون دارد با دوام حرکت. خب پس بهش هم حرکت نسبت میدید، هم سکون نسبت میدید، منتها سکون رو به ضروره، حرکت رو به دوام. غلطه، به جهت قضیه کار نداشته باشید، جهت یکی ضرورت و یکی دوامه، ولی بالاخره شما هم متحرکان رو دارید هم میکنید، هم ساکن رو دارید هم میکنید، دو تا حکم مختلف و متضاد داره هم میشه. و لکانت شمس المتحرکت الملازمت لسطح ها ساکنتن، ساکنتن خبر لکانته، یعنی و لازمه بعدی و مشکل بعدی اینه که لازم میاد شمسی که دارد حرکت میکند و در حین حرکت ملازمه با اون سطحیست که از اول داشته، سطحشو رها نمیکنه، از اون سطح و حفرهی که در اون اوس بیرون نمیاد، لازم میباشد که این شمسی که داره حرکت میکنه به خاطر ملازمتی که با سطحش دارد ساکن باشه، چون مکانش عوض نمی کنه دیگه. چیزی که مکانش عوض نمی کنه ساکنه، پس خورشید هم که مکانش عوض نمی کنه باید ساکن باشه. فیلزم سکون المتحرک این مال خورشیده، و یلزم حرکت ساکن این مال اون سنگ و پرنده است، لپونش رو نامرتبه. لازم میاد که متحرکی که خورشید است مثلا ساکن باشه، و لازم میاد که ساکنی که مثلا اون سنگ یا اون پرنده است حرکت داشته باشه. و ذالک تضاد فی الاحکام محالون، یعنی و محالون، این اتفاقی که افتاده تضاد در احکام است و محال است. این تضاد در احکام و اصاله از کجا پیش آمد؟ از اینجا که ما مکان رو سطح فرض کردیم، پس سطح فرض کردن مکان باطل است. باقل مکان بله نشنده محالون عدس بر تضاد به حسب عاطف یا خبر بعد از خبر است. ذالک مبتدا، تضاد فی الاحکام خبر، محالون خبر بعد از خبر، هر دوش درسته، چه بگید عدس بر خبر به حسب عاطف، چه بگید خبر بعد از خبر، هر دو درسته. قال بلم یا ام المکان، یعنی اگر سطح مکان باشد لازمش اینه که مکان عام نباشد، یعنی همه اجسام مکان نداشته باشند، در حالی که قبلا گفتیم لکل جسم مکان، همه اجسام مکان داره. اونو ثابت کردیم که همه اجسام مکان دارن. پس اگر یک نظریه‌ای مستلزم این شود که بعضی اجسام مکان ندارند، اون نظریه میشه باطل. و نظریه سطح بودن مکان این چنینه، یعنی مستلزم این است که بعضی از جسم‌ها مکان نداشته باشند و این باطل است. پس نظریه ساعت بودن مکان که مستلزم این باطل است نیز باطل است. اما به چه بیان ثابت میکنیم که اگر مکان ساعت باشد لازم میآید که بعضی از اجسام مکان نداشته باشند؟ توجه کنید مطلب بود. مکان عبارت شد از سطح حاوی، پس جسمی مکان دارد که چیزی اون جسم را احاطه کند. اگر جسمی خالی از محیط بود، یعنی محاط نبود، باید گفت مکان ندارد. ما اینجا نشستیم، مکانمون هوایی است که ما را احاطه کرد. مکان هوا اون آتشی است که هوا را احاطه کرد. مکان آتش اون فلک قمری است که او را احاطه کرده، همینطور به بالا. بالاخره هر کدوم از این موجودات میبینید سطح محیطی احاطش کرده. اون سطح محیط به همون بیانی که گفتیم مکانشه، اما میرسیم به جایی که مکان نداره، میرسیم به فلک الافلاک که آخرین فلکه و سطحی او را احاطه نکرده و لازم میاد که اون سطح مکان نداشته باشه. پس یه جسم پیدا کردیم که مکان نداره. همه این اجسام همه رو دیدیم مکان دارند، ولی یک جسم پیدا کردیم که مکان نداره و اون جسم فلک اعلاست. پس مکان عام نیست، یعنی همه اجسام رو شامل نمیشه و برای همه اجسام ثابت نمیشه. بنابراین نمیتوانیم بگوییم کل جسم فلهو مکان، در حالی که قبلا گفتیم و اثبات کردیم. مطلب قبلی ما الان باطل شد، در حالی که مطلب قبلی ما حق بود. پس باید بفهمیم که این ابطال به جایی نیست، یعنی مکان سطح نیست، و الا اگه مکان سطح باشه لازم میاد که فلک نهم مکان نداشته باشه. این توضیح عبارت خاص است، ولی مرحوم علامه به صورت دیگری وارد توضیح میشه. من اول توضیح مختصری که توضیح کلام خاص ذکر کردم، تا بعدن اگر وارد بحث علامه شدیم که بحث مفصل تری است، مطلب خلط نشه و از دست در نره. حالا توجه کنید بیان علامه رو شروع میکنم. اون بیانی که الان عرض کردم در ذهنتون بمونه، بیان علامه رو توجه کنید که نتیجه گیری کنید. علامه میفرماید اگر مکان عبارت از سطح باشه، احد الامرینی که هر دو باطلن لازم میاد. حالا احد الامرین لازم میاد، هر دو باطلن رو بعدن خواهم گفت، فعلا اینطوری بگیم لازم میاد احد الامرین. یک، عدم تناهی اجسام که باطل است. دو، جسمی پیدا کنیم که به همه اجسام احاطه داشته باشد و خودش محیطی نداشته باشد، یعنی محاط هیچی نباشد. این توضیح بدم. ما اینجا نشستیم، هوا دورمون احاطه کرده، همونی که گفتم، هوا رو آتش، آتش رو فلک قمر، فلک قمر رو فلک بعدی، همینطور بگید تا فلک نهم، بازم بگید فلک نهم رو فلک دهم، فلک دهم رو فلک یازدهم، فلک یازدهم رو دوازدهم، همینطور پیش برید که فلکی نماند که احاطه نشود، همه فلک ها محاط باشند. خب در این صورت لازم میاد که این افلاک آخر نداشته باشند، نامتناهی باشند، یعنی هرچی لایه روی لایه های فلکی قرار بدین دو مرتبه لایه بعدی باید قرار بگیره و هیچ وقت شما به آخرین لایه نخواهید رسید. بله در این صورت همه اجسام مکان دارند، مکان عمومیت پیدا میکنه، همه اجسام مکان دارند، چون دیگه ما آخرین جسم نداریم که دیگه محاط نباشه. اون جسم آخر هم میبینید بازم محاطه، بعدیش هم محاطه، بعدیش هم محاطه. خب این لازمش اینه که مکان برای همه اجسام باشد، ولی یه محدودیه که نارش لازم نید و اونی که اجسام نامتناهی باشند. تناهی و برای ابعاد حاصل نباشن، بلکه عدم تناهی ابعاد رو داشته باشیم، در حالی که عدم تناهی ابعاد رو ابطال کردن در جای خودش. پس این فرق باطل میشه، عدم تناهی اجسام یا عدم تناهی ابعاد باطله، چون در جای خودش تناهی ابعاد اثبات شده. پس این فرض نمیتونیم. فرض بعدی اینه که یه جسم پیدا کنید که به همه اجسام احاطه داشته باشه و خودش محاطه نباشه. بچه این جسمی محال است که پیدا کنه که به همه اجسام احاطه کنه. اون فلک نهم هم که من عرض کردم به همه اجسام احاطه نداره، اون احاطه داره به فلک هشتم، فلک هشتم به فلک هفتم. درسته با واسطه همه رو احاطه کرده، درسته که اون فلک نهم با واسطه همه رو احاطه کرده، ولی اینطور نیست که همه اجسام رو مباشرتا احاطه کرده باشه که بگید همه مکان دارن این یکی مکان. اگر بی واسطه بخواد احاطه کند که احاطه نکرد، اگر با واسطه بخواد احاطه کنه مشکلی پیش نمیاد، فقط لازم نیست که خودش مکان نداشته باشه. به همون بیانی که مثلا ببینید مرحوم علامه احد الامرین رو گفت لازم میاد هر دارم باطل کرد، یعنی این که جسم نامتناهی باشد باطله، این که جسمی داشته باشیم که همه رو احاطه کرده باشه اینم باطله. معلوم میشه جسمی خواهیم داشت که همه رو احاطه به مباشره نکرده باشه، اگرچه بالاخره یه جوری همه رو احاطه کرده ولی به مباشره احاطه نکرده. این جسم بیمکانه، اون وقت اگر این جسم بیمکان شد همون قول خارجی میشه که مکان دیگه عام نشد، یه جسمی پیدا شد خالی از مکان. که توجه میکنید حرف علامه آخر برگشت به همون توضیحی که من از خارج دست کردم، منتها مرحوم علامه توضیح بیشتری داد، موارد بیشتری رو بیان کرد، محذورهای زیادتری رو گفت تا بالاخره به اون محذوری که خارج گفت منتهی کرد. به اون محذور خارج هم تصریح نکرده مرحوم علامه، خودمون باید از توی عبارتش استخراج کنیم. حالا بلن یوم المکان لازمه این که مکان سطح باشد این است که مکان عام نباشد، یعنی هر جسمی مکان نداشته باشه. این لم یعوم عطف بر اون لتضابدت لوکان المکان و سطحن، دو تا مشکل پیش میاد، یک لتضابدت الاحکام که باطل شد، یک هم لم یعوم المکان که الان میخواد باطل بشه. این دو تا محضور لازم میاد. اقول هازا بچهون سانم که دلالت میکند بر بطلان قول به سطح، یعنی بر بطلان قول به این که مکان سطح هست، و تقریر این قولم اینه که اغلا حکم کردن به این که هر جسمی احتیاج به مکان دارد، یعنی این قانون پذیرفته شده است که کل جسم فلهو مکان، در حالی که لوکان المکان عبارتن از سطح الهاوی، اگر مکان عبارت باشد از سطح باطنی هاوی، به بیانی که گفتیم اگر اینطور باشد لازم احد الامرین، یکی از دو هم لازم میاد، و خوبه این احد الامرینه که یا تناهی پیدا نکند اجسام، عدم تناهی اجسامو داشته باشیم به این طور که هر جسمی محاط باشد به غیرش، دوباره اون غیر محاط باشد به غیرش، دوباره اون غیر بعدی هم محاط باشد به غیرش، و ها کذا بریم و این احاطه تمام نشود، در نتیجه جسم نامتناهی باشد، در حالی که در جای خود ثابت شده که جسم نامتناهی نیست. این امر اول. امر دوم او حصول جسم لافی مکان، لازم میاد جسمی که در مکان نباشد، به این که این جسم محیط باشد به تمام اجسام و خودش مکان نداشته باشه. ولی قسمان باطلان، هر دو قسم باطله. خب قسم اول باطل روشنه، قسم اول که عدم تناهی اجسام باطله، این روشنه، در جای خودش ثابت شده تناهی اجسام، پس عدم تناهی اجسام میشه باطل. اما این که این قسم دوم باطله، این چرا؟ اینو دو جور ما معنا میکنیم. یه جور از خارج معنا کردم، گفتم این که جسمی مباشرتاً به همه محیط باشد باطله، یه معنا بود که ندرسته. یه معنا دیگه این که جسمی که محیط باشد به همه ولو نمباشرتاً، ولی خودش مکان نداشته باشد، باطل است. باطل است یعنی با قولشون که کل جسم لهو مکانون نمیسازد، نه باطل است یعنی چنین جسمی نداریم. ما اتفاقا چنین جسمی داریم، چنین جسمی که همه را احاطه کرده باشد، چه به مباشرت چه به غیر مباشرت داریم، با اون جسم سرک نهمه همه را احاطه کرده. اما این باطل است نه یعنی وجودش باطل است، مکان نداشتنش باطله. چون شما گفتید کل جسم لهو مکانون و این موجبه کلیه رو قبول کردی، اگر این موجبه کلیه رو قبول کردید دیگه نمیتونید این جسم رو بی مکان بگیرید، بنابراین محیط به کل اشیا قرارش میدید ولی خودشو محاط نمیگیرید. همین که خودشو محاط نگرفتید میشود بی مکان، بی مکان بودنش باطله. پس بر قسمان باطلان رو اینطور معنا کردیم. قسم اول باطل است، روشنه، چون لازم است عدم تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد در جای خودش باطل شده. اما قسم دوم باطل است، چون دو جور باطله. یکیش اینه که باطل است چون قسمی که مباشرتاً همه رو احاطه کرده باشه نداریم، یه معنا، یا باطل است چون این جسم رو داریم ولو مباشرتاً احاطه نکرده ولی همه رو احاطه کرده، اینو داریم. اما این چنین جسمی که همه رو احاطه کرده خودش بیمکان میشه، بیمکان بودنش باطله. ظاهراً مرحوم علامه این دومی رو اراده کرده و لذا جمله رو تفسیر کلام خواجه قرار داده، چون خواجه اینو میگه دیگه. خواجه میگه اگر مکان عبارت از سطح باشه لازم میاد که همه اجسام مکان نداشته باشن، یعنی لااقل یک جسم بی مکان داشته باشیم. خب توجه کردید که جسم مکان پیدا شد، جسم بی مکان پیدا شد. وقتی این جسم بی مکان باطل است، پس تفسیر مکان به سطح باطل است. بنابراین اگر ما تفسیر کنیم مکان رو به سطح، لازم میاد یک جسم بی مکان داشته باشیم و جسم بی مکان داشتن با اون کل جسم فلهو مکانون که جمله مقبولی است سازگار نیست. پس باید ما مکان رو عبارت از سطح نگیریم تا مستلزم محضور بشه و هو المطلوب. خب ول قسمان باطلان فل مقدم مثلو، یعنی هر دو قسم تالی باطله، پس مقدم هم که مکان عبارت از سطح حاوی باشد باطله، ثابت شد که مکان عبارت از سطح حاوی نیست. خلاصه مطلبی که ما در این فصل در این مسئله نهم خوندیم، مقدارش در جلسه سابق، مقدارش الان، خلاصش این شد که تعریف کردیم مکان رو به دو تعریف، یک تعریف رو پذیرفتیم، یک تعریف رو قبول نکردیم. بعد بر اون تعریف پذیرفته شده دلیل اقامه کردیم، بعدن هم قول کسانی رو که میخواستن بر اون دلیل پذیرفته شده اشکال کنن رد کردیم و آخر سرم با دو دلیل اون قولی رو که نپذیرفتیم باطل کردیم. نتیجه این شد که مکان عبارت هست از بعد، بعدی که جسم او را اشکال میکند، نه اینکه عبارت باشد از سر چند چند از دو بود. بحث ما در تحقیق ماهیت مکان تمام شد. ظاهرا معنای دوم را مرحوم علامه اراده کرد. حصول جسمی لافی مکان، ببینید این جسمی داشته باشیم که در مکان نباشد، یعنی چی؟ یعنی همه رو احاطه کرده باشه، خودش محاط نباشه، درسته دیگه؟ اگر چیزی همه جسم ها رو احاطه کرده، پس مکان برای همه جسم ها شده، ولی خودش محاط نیست، یعنی خودش مکان نداره. و ان یکون محیطن به جمعی الاجسام، ولی خودش محاط نباشه. این ولی خودش محاط نباشه رو علامه نیورده، روشن بوده دیگه. محیط به جمعی الاجسام باشه معنیش اینه که محاط نباشه دیگه، ولی محیط به همه الاجسام نیست. اگر محیط اگر محاط باشه به همه اجسام محاط نشده، اون بالاتر از خود دیگه محاط نشده. وقتی فرض میکنیم محیط به همه اجسام، معلوم میشه بعد بالاتر از خودش چی نیست. پس از محیط بودن به جمعی اجسام در میاد که محاط نیست. خب برای چی؟ بیان اونه با توضیحی که من عرض میکنم، توضیح ها باید این اضافات باید بیاری. مرحوم علامه خواسته عبارت مختصر بیاره. حصول جسم لافی مکان به این است که جسمی همه رو احاطه بکند خودش محاط نباشد. همین که خودش محاط نباشد یعنی حصول لافی مکان داره، جسمی حاصلش لافی مکان. اون محاط نباشد شما بیارید توی عبارت و باید هم بیارید. از به ان یکون محیطن به جمع الاجسام فهمیده میشه. اگر یک جسمی محیط به همه اجسام بود قهرن محاط دیگه نیست، ولی اگر محاط باشه محیط به همه اجسام نشده، اون بالاتر از خودش احاطه نشده. پس وقتی ما فرضش میکنیم که محیط به همه اجسامه یعنی هیچی بالاتر از خودش نیست، پس محاط نیست. همین محیطن به جمع الاجسام غیر محاط بودن رو افاده میکنه. اصلا لازم نیست شما در بیارید از عبارت، خوش در میاد. لا یکون له مکان چون محاط نیست، چون سطحی او را احاط نشده. مطلب علامه تمامه، عبارتش نقصی نداره. شما میخواهید بفرمایید که دو تا تعریف مستلزم یک دیگر هست، یعنی بود داشتن ملزوم اون سطح یا سطح داشتن ملزوم بود داشتنه. یعنی به طوری که هر جا بود صدق کند اون سطح هم صدق میکنه. به این ترتیب میخواد یه کاری کنید که دوتا تعریف ها هر دو درست میشه. جوابتون همین کلمه اخیر خواجه است که گفت سطح باعث میشود که مکان عام نباشد، ولی بود باعث می شود که مکان عام باشد. ببینید اگر شما مکان رو به معنای بود بگیرید، اون فلک نهم هم که سطحی احاطش نکرده بودی رو اشغال کرده، پس مکان داره. اما اگر مکان رو عبارت از سطح محیط بگیرید، چون اون فلک نهم سطح محیط نداره مکان نداره، پس یه جا می رسید که فارق بین تعریفین پیدا میشه و اون فلک نهمه. در جاهای دیگه بله، در جاهای دیگه میفرمایید که همه جا بود و اشکال کردن، همه جا به وسیله سطحی محصول شدن. پس چه مکان رو عبارت از اون سطح بگیریم چه مکان رو عبارت از بود بگیریم فرقی نمیکنه. اما یه جا میرسید که سطح محیط نیست اما اشکال بود هست، اینجا فارق بین تعریفینه. اینجا شما حکم میکنید به این که فلک نهم مکان دارد اگر بگید مکان عبارت از بوده، چون مکان عبارت از بودی است که اشغال می‌شود. چون فلک نهم داره بودی رو اشغال می‌کنه پس مکان داره. اما اگر بگویید که مکان عبارت از سطحی است که احاطه کند، چون فلک نهم رو سطحی احاطه نمی‌کنه فلک نهم مکان نداره. پس اینجا فرق بین دو تعریف پیدا میشه و لذا نمیشه گفت تعریف این دو تعریف مستلزم یکدیگرن، چون در یه جا میبینید یکیشون میاد یکی دیگرشون نمیاد. اگه مستلزم بودن همه جا باید هر دو میامدن، در حالی که میبینید در یه جا اتفاق افتاد که یکی آمد دیگری نیامد. میفهمید که مستلزم هم دیگه نیست. بله گفتم بود بودی که بود بود جوهری، یعنی بود نه بود جوهری جسم نیست، نه خیلی چون همراه ماده نیست. بود جوهری جسم میشه همراه ماده نیست، ولی بود جوهری با بود عرضی فرق میکنه. بود عرضی اونیست که بر جسم عارض میشه، بود جوهری اونیست که جسم رو در بغل میگیره و جسم اشغالش میکنه، اون میشه بود جوهری. اما بود عرضی بر جسم عارض میشه، حلول میکنه بر جسم، اون اصلا جا نمیخواد، جاش همون موضوعش عرض دیگه. بود عرضی جای جسم نمیشود، بود عرضی وارد بر جسم میشود. اما بود جوهری جای جسم میخواد بشه به منزله جوهره. علاقه بود جوهری بوده، نه شما میخواد بودجاری یه جور جسمش کنید. بودجاری جسم نیست، بودجاری یه چیز دیگه است، یعنی بوده و جوهر هم است ولی نه ماده داره نه صورت. صورت چرا؟ صورت میتونید بهش بدید، بگید همون حفره، اون هیئتی که داره، اون حفرهی که داره، اون فاصلهی که بین اطرافشه میشود صورت. بله بگنه ماده، هم میگه الان گفتیم مفارقه از ماده است. اما هر چیزی که مفارقه از ماده باشه مجرد نمیشه. خود ماده مفارقه از ماده است ولی مجرد نیست. هر چیزی که مفارقه از ماده است که مجرد نمیشه. پس بعد جوهری داریم، مفارقه از ماده است، مجرد نیست. هیچ مشکلی نداریم. همه ابعاد که لازم نیست جسم باشن، اون ابعادی که همراه ماده باید جسم باشن، اما ابعادی که همراه ماده نیستن لازم نیست جسم باشن. این بعد جوهری که ارزم کنم بعد عارض نیست، جوهره، همراه ماده هم نیست، مجرد نیست.
شاید برای جلسه‌های